أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اگه نظرتون باشه در زیر اون شعرهایی که از مثنوی نقل کردند یه جمله ای فرمودند که انسان در مرتبه نفسانی سایه ها را می‌بیند و امواج را دریا می‌پندارد. این یه قاعده است، یعنی اگه یک کلید بسیار خوبی رو بخواین در زندگیتون تا تصمیماتون مبتنی بر اون باشه، همین یه جمله است. حالا هر چی میخواین مبانیش رو برای خودتون شک بدید. حقیقت اینه. تو اون بحث چگونگی آنگاه که فعالیت های فرهنگی پوچ می شود عرض شد، هستی هستی می آورد، نیستی نیستی. انسان اگر با نفس امارش به عالم رجوع کند، خب با غیر حقیقتش رجوع کرده. حقیقت ما عبودیت و بندگی است، ما هیچ استقلالی نداریم. پس اگه کسی با نفس امارش به عالم رجوع کند، با جنبه وارونگیش رجوع کرده است. خب وارونه میبینه، یعنی هیچ وقت با واقعیت اونجور که هست مرتبط نمیشه. حقیقت انسان عبودیت هست. تو فلسفه هم میگن که عین و ربط هست. هر جا انسان با جنبه عبودیتش در صحنه نباشه، تعبیر حضرت آقا این است که سایه ها را اصل میگیره. که عرض کردم یه کلیده برای اینکه دائم میتونید خودتون رو و نسبتتون رو ارزیابی کنید. اول آدم نمیفهمه، چون ما سه تا رجوع داریم. میدونین که یکی رجوع با نفس اماره داریم که وارونه است، رجوع. یکی رجوع عقلی داریم که وارونه نیست، مفهومی است، نور نداره. ما رجوع عقلی کنیم در عالم، انتخابمون رو بر اساس عقلمون بکنیم، کار خوبی کردیم. یه رجوع قلبی داریم که حقایق رو میچشیم. رجوع عقلی حقایق رو میفهمیم، رجوع از طریق نفس اماره اصلا حقیقت نمیبینیم، دروغ میبینیم. وقت چطوری شما وقتی رجوعتون عقلیست بعد قلبی میشه، حس میکنید انگار خیلی بهتر رسیدید؟ مثلا شما حساب کنید که بعد از مطالعات خوب و جلو رفتن و نمیدونم معرفت و نفس و برهان صدیقین اینا، حالا میتونین با مناجات ابو حمزه سمالی مرتبط بشی، چه حسی بهتون دست میده؟ آیا این نیست که حس میکنید خیلی بهتر رسیدید؟ و چیزهایی که در حیطه عقل آرزوشو داشتید اینجا محقق میشه. احوالات میخواد، مقدمات میخواد، اوناش بحث جداست. اما بالاخره وقتی از طریق قلب با حقایق روبرو آدم میشه، میبینید یک رسیدن نابیست. حالا حساب کنید اگر با نفس اماره وارد بشیم چقدر محروم میشیم. دوباره مقایسه ما عرض میکنم، شما بین رجوع عقلی و رجوع قلبی میبینید چقدر فاصله است، در صورتی که رجوع عقلی که غلط نیست که، اون وقت میبینید نه این چیزی دیگه است. این که آدم با مقدماتی که میگذروند بتونه با اون قلب محمدی صلوات الله علیه و آله رجوع کند، رجوع دیگه، رجوع حقیقی رجوع به حضرت پروردگار است. اهل البیت هم که همه نورشون یکیه. حالا با این قلب شما رجوع کنید، رجوع کاملا میکنید که مثلا تو این دعای ابو حمزه عزیز شما به همه زندگی رجوع میکنید. شما در این دعا همه زندگی را از منظر رجوع به حضرت حق تعریف میکنید و واردش میشی. انصافا مگه اینجور نیست؟ از حیات تا ممات. خب این رجوع رو داشته باشی، حالا این مقابل چقدر پوچی میارد وقتی انسان با نفس اماره. حالا چرا میمونم رو این؟ برای که این که کلید است. من شما که الان در موطن قلب نیستیم که به نور، یعنی مثل امام معصوم رجوع کنیم. نه آقا، ما گرفتار نفس اماره ایم. یعنی چشم نفس اماره در صحنه است، به این معنا که خب شما به یه نامحرم نگاه کنید، چشم نفس اماره که کور نیست که، خب میبینه. از نظر نفس امارم دیگه واقعیت از این بیشتر نیست و لذت تو همه چی هست دیگه. اگر این قاعده نباشه این چشمه ما را میبرد. اما اگر این قاعده باشد که آقا اگر نفس اماره را اصل بگیرم سایه ها را جا اصل میبینم، اینجاست که شما خودتون تربیت میکنید با تحمیل شریعت. نمیگن تکلف، تکلف میکنید، یعنی تکلیف بر خودتون میکنید که نه این چشم نفس اماره است، سایه ها رو اصل میگیره. آروم آروم و خب بعد میگن به قول حضرت امام رضوان الله تعالی علیه به فرمان اون خمیره فطرت آروم آروم حالا میاد و دیگه آدم میبینه. یعنی اینکه اینجا الان شما یک کلید گرفتید بعد به عنوان یک بصیرت میشه که آره مسخره است آدم دنبال این چیزا بیفته. هرچی بخواهن رو این باید بمونیم که حرف یک کلمه است. انسان در مرتبه نفس اماره سایه ها رو اصل میگیره. هر جا رجوعمون از طریق نفس اماره است مطمئن باشین شکست میخوره دیگه. این قاعده است، هم فلسفی و هم تجربه روحانی. بی خود معطل نشیم که نه کجا شکست میخوریم، نه چه اشکاله مثلا ما تجمل داشته باشیم کجا شکست میخوریم که مردم ببینن. تجمل یعنی این که نظرمون به نظر مردم باشه دیگه، به این معنا، نه اون زیبایی نابی که روح دوست داره. خودنمایی اینا دیگه با معطلش نشید. وقتی رسیدین که هر جا نفس اماره هست سایه ها رو اصل میگیریم دیگه وارد نمیشیم. مطمئنم هستید دیگه که اگه وارد بشی خب به هیچی رجوع کردید، هیچی که تش چیزی نمیمونه که. بعد اگه یادتون باشد اون روایت مشهور حضرت عیسی علیه السلام رو خوندیم، بعد در ترجمه ی روایت که تموم شد این جمله را با هم میخواییم بخونیم. اون صفحه 21 جزوه هست. باید هوای نفس را از خود دور کرد. یعنی رسیدیم به اینجا، گفتیم آخه با این دنیا و زندگی دنیایی مثل اینست که رو موت خونه ساختیم. خب حالا نتیجه چی میشه؟ باید هوای نفس را از خود دور کرد. با چی؟ با نفی امیال نفسان. اینا رو بهش میمونیم. یعنی میل نفس ما نباید وسط باشد. نه اینکه نیسا بنا نیست که متأثر ازش بشیم. خب نفس ما میل داره. دروغ میگه اگه کسی بگه که این میل نیست. بناست که کنترل کنیم. دیگه از پیامبر که بالاتر نیستیم. فرمودن من شیطانم رو اسیر کردم. یعنی هست، تا زمین هست و زمان هست، این هست، اما این که در کنترل من هست یا من در کنترل اونم. می فرمان که با نفی امیال نفسانی. می بینیم آقا این میل نفس است، نفس وسط است. می دونیم هم که اگر رو دنبالش را افتادیم سایه ها را اصل می گیریم. میگه وگرنه هوای نفس خود را تثبیت و خود نازله را تقویت کرده ایم. ولی اگر خود نازله شکست، چهره اصلی قلب و جنبه روحانی انسان جلوه میکنه. این واقعیت از حقیقت. یعنی کافیست که ما ببینیم نفس دنبالش نریم، بعد ببینیم یه چیزی دیگه اومد. چون اونا داریم، این نفس اماره حجاب تجلیه اونست. خب فکر میکنین اگه بزرگان به جای رسیدن کار عجیب و غریب کردن؟ نه والا، از این برنامه رو شروع کردن. ما باید یه فکری برای خودم بکنیم. من میخوام، من دوست دارم، ما رو بیچاره میکنم. فقط اونچه که حق میگید. سختم هست، گاهی چون به صورت شریعت میاد. باید ببینیم تکلیف چیست. اینجا تکلیف است. یعنی چی را باید بر خودمون حمل کنیم. ببینیم مثلا شما امروز تا دیروز میتونستین درید از اعتکاف. امروز نمیتونید. بیچاره میشین اگه درید. نفس اماره امروز ابدا همچی تصمیم نمیگیره، چون میدونه باید 60 روزه بگیره دیگه. نه خیر، ببینی تا شب بمون. این خیلی قاعده عجیبی است. وارد که میشید بعد از یه مدتی تکلیف ظهور میکنه. تکلیف شربت قنده، هم تکلیفه هم شربت قنده است. این وارد شدن، من جلسه قبلا اشاره انگار کردم، جلسه اول، تحمیل کردن به خودمون در ذیل نور شریعت، این نفس رو میارد پایین، قلب و ظاهر میکنه. قلب و ظاهر میکنه. شما حالا گاهی حتی ممکنست ملتفت نشید که این قلب ظاهر شده است. چرا؟ چون نمیشناسد آدم رجوعات قلبا. اما این طرف ها که خوب انجام دادیم، به این معنا که خودمون رو کشوندیم تا روز سوم اعتکاف، حالا هم دیگه تکلیف شد. تا دیروز تکلیف به این معنا نبود میتونست بری. حالا که تکلیف شد، اینجاست که نفس اماره میاد پایین، دیگه کار نمیتونه بکنه. این قاعده رو هم که دارین وقت دوباره میخونم، حیفه این جمله رو نخونیم. ولی اگر خود نازله شکست، چهره اصلی قلب و جنبه روحانی انسان جلوه میکنه. وقتی که میبینید هرچه دوست دارم، نه، هرچه خدا میخواد. امروز نمیتونید بگون هرچه دلم میخواد. دیرو میتونستی بگون خب دلم میخواد بمونم، دلم میخواد برم. امروز اگه بگوی دلم میخواد برم، دیگه بیچ، یا باید به کل از دین بری بیرون. یعنی تکالیف الهیت خراب میشه، از دین میری بیرون. بگویم خود، چون امروز تکلیف الهی است دیگه. یا هم اگه بخوای بمونی خب باید نفس اماره را ذیلش زیر پاش بگذاری. وقت در رابطه با این قاعده که باید این دلم میخواد رو ما ازش راحت بشیم، این دو تا روایت نگاه کنید ببینید چقدر رو مسئله پیامبر خدا ما را هم خوان حساس کنه. عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم محمد، یعنی پیامبر خدا آخر، پیامبر آخرالزمان حضرت محمد میفرمان مر موسی به رجله. حضرت موسی عبور کرد از مردی که از اصحابش هم بود، من سا اصحابه و خوب از ساجدون، و افتاده بود به سجده و انصرف من حاجتهی و هو ساجد، رفت و کارشو حضرت انجام داده برگشتید، نه این هنوز در سجده است. فقال علیه السلام لا کانت حاجتو که بیدی لقدی تو حالک. مرد مؤمن، اگه من بالاخره پیغمبر خدا، اگه حاجتت از طریق من برآورده میشه من آمادم. فآه الله عز و جل، ندا اومد از طرف خدای مو، یا موسی چی داری میگی؟ لا سجد حتی ینقطع عنقه و قبل و چی و قبلته. ما این ماش نخوندم، میفرماد اگر که گردنش از سجده قطع بشید، ما قبلته، من از این هیچی قبول نمی کنم الا اینکه آیتحول اما اکرهو الا ما احبو، تا اینکه باید عوض شه از اون چیزی که مورد کراهت منه، این باید دست برداره از اون چیزی که مورد محبت من است رجوع داشته باشه. یعنی عجیبه، صحابه حضرت موسی اهل سجده، خدا به پیامبرش گفت هیچ محلش نمیذارم، معلومه از پیامبر خدا هم دلشو میخواست مسئله حل کنن. حالا چی بوده از پشت پرده که از سیمای اینم پیدا نبوده است؟ اونیست که میگن مومنین خوددونه به پای، گاهی خیلی ریزه، شما گاهی میبینین نه این معلومه است، دینش هم دین نصف کار از شله. چه دینداری بوده است که پیامبر خدا تصدیق کرده از سجده اینا خواسته است مشکلش حل کنه، حضرت رب العالمین وحی کردن به پیامبرش که نه این گردنش هم بشکنه تو سجده من کاری برش نمیکنم، ازش هیچی قبول نمیکنم. بعد تو صحبت حضرت حق معلومه چرا، برای اینکه آقا اینشون اون چه ما کراهت داریم ما نمیخوایم میکنید و هرچه ما میخوایم نمیکنه. وقتی این روایت این که راوی نوش اینجور نوشه است و من طریق آخر، من نظرم نیست این منظور است، یه روایت دیگه هست تکمیل این دنباله روایت، یعنی یه روایت دیگه رو بخونید باز از پیامبر است که ان موسی مرب رجله، حضرت موسی از عبور کردن از مردی و هو یبکی، گریه میکن، ثم رجع و هو یبکی، رفتن دو برگشتن دوباره اهل اشک و گریه بود دیگه، گریه که خیلی باید کار ازش بیاد. فقال الهی عبدک یبکی من مخافتک، خدا این داره گریه میکنه برای تو. قال الله تعالی موسی لا بکا حتی نزل دماغه مع دموع عینی لم اغفر له و هو یحب الدنیا. ای موسی اگه اینقدر گریه کنه که مغزش با اشکاش از چی بیاد از چشماش بیرون، لم اغفر له، من پاک نمی کنم اینا، اینا مشکلاتش رو حل نمی کنم. چرا خدا خودش میگه و هو یحب الدنیا؟ ببینید مسئله جدیست، یه از که نیست که یه بی خدا آمدن است. از اون بر ببینید چه برکاتی دارد که انسان خدا داشته باشه. عرض کردم مقدمه و خب ببینید این طرف قضیه، خب چرا ما خودمونو محروم کنیم؟ ما ناخون بزنیم ببینیم آقا اینا خب به دنیاست، خب عدول میکنیم، حکم حق رو جاش میذاریم. من گاهی تعجب میکنم بعضی از عزیزان میگن آقا سوژه نداریم برای صحبت، نمیدونم برای نمیدونم ارتباط موضوع نداریم. آخه مال اینست که ما رجوع اللهمون ضعیف است تا تجلیات الهی بیاد. یعنی مگه پیامبر که اینا رو گفتن این همه حرف زدن چی کار کردن؟ هیچی، خودشون رو دادن دست خدا. خدا و دریای بیکران است، قل کم نخواهد شد، بگو دریاست این. یعنی پیامبر خدا اگه تا صبح قیامت میخواستن حرف بزنن حرف داشتن، چون از تجلیات الهی است. وقت ببینین من شما کی حرف حسابی میزنیم؟ بین خدا خدا بشینیم فکر کنیم. ما فقط تنها وقت حرف حسابی میزنیم که حرف اهل البیت رو بذاریم. من اینو تجربه کردم، هم برای بقیه هم برای خودم. وقت اینا از کجا آوردنی همه برکت رو؟ رجوع الالله. مثال بود که زدم، حب دنیا نداشتن اون چنان افق را در جلوی آدم باز میکنه که اصلا تصور نمیکنه. این دوست روایت با هم میخونیم ببینیم خود خدا یک گشایش ایجاد میکنه که این مسئله حب دنیا را بفهمیم. و قال عیسی علیه السلام لا یستقیم حب دنیا والآخره فی قلب مؤمن کما لا یستقیم الماء و النار فی اناء واحد. فرمان حب دنیا و حب آخرت، آخرت هم همیشه تو روایت ها یادتون باشه، یعنی افق معنوی که حقیقتا حالا هست، آخرت که بعد نیست. امام رضا فرمودن هر کی بگه آخرت بعد است از ما نیست. پس این روایت ها بر مبنای اون سخنشون، آقا همین حالا دو تا افق جلوی ماست، یکی دنیا یکی آخرت، میشه همین حالا در آخرت زندگی کرد با این همه نور، میشه بدم در دنیا زندگی کرد با این همه تنگنا، با این دید. وقت میفرماد مگه تو نرسیدی به این که در آخرت بیکران معنا و معنا و معنا خوابیده است؟ میخوای از این محروم نشی؟ خب باید دنیا رو نخوای. به همون معنا که نخوای، بحثشه که بلدید این روایت را برای آدم عاقل گفته، منزوی و صوفی بازی که منظور نیست که. ولی اینم که میفرمان حضرت عیسی علیه السلام تازه اهل البیت ما، ببین چقدر این سخن نوری بود از در عالم که رفتن از عالم نور از حضرت عیسی گرفتن. اینا رو که بلدید، تو فعلیت یافتن باورها عرض شد که روح‌ها با هم مرتبط میشن، میگیرن. چی در کاسته حضرت حق، خدا در کاسته حضرت عیسی حضرت حق ریخته است که مشربش تجلی کرده است، پیامبر خدا گرفته است؟ اینا رازه با که همچون یک کلمه میگم حضرت عیسی. و حالا حضرت عیسی چی گفته است در این هستی؟ گفته است آقا این که شما بخواید دنیا و آخرت را جمع کنی نمیشید. فکر میکنی که قصه نمیدونم اینا بخوری که پولت کمست و آبرودم کمست و بعدم بخواید در منظر خودت افق بیکرانه ی قیامت نگاه کنی؟ نمیشه، جمع نمیشه. بعد مثال میزنه، مثل این که توی ظرف واحد آتش و آب جمع نمیشه. خیلی هم مثال فعاله. روایتی که دیرو اشاره کردم حالا بازم بخونیم گاهی خود روایت ها باید روشن کنه. یه کلمه ما میگویم حب دنیا نمیخوام، مگه حل میشه؟ این یه شعور میخواد. ببینید همینجا دوباره عرض کنم، یعنی اینجور نیست که شما با نصیحت مسئله تون حل بشه، باید یه روحیه، یه روشنایی بیاد وسط. اونجاست که آدم میفهمد نه این دنیاست، این دنیا نیست. ممکن است اون وقت دیگه راحت میشیم، نه این دنیا نیست، برای شما دنیا نیست، برای فلانی دنیاست. در این دیگه اینا را که یه بار دیگه یا چند بار دیگه عرض کردم که برادر غزالی بالاتر از غزالی است، خواجه احمد، ولی بیشتر عرفانی بوده است، سعی بر بروز نداشته است. که بعد به شاگرداش میگه، گفته هر شاگردی که نگاه میکرد تو چهرهش میدست که انگار یه تعلقی داره، میفهمیدست یه اسب خرید. گفته آقا اسب بده برو بفروش. اون یکی را میدن مثلا یه شتر خرید. خب چیزا که بالاخره مد اون زمان بوده، مثلا ماشینه چیش میگن L90 خریدست. دید نه L90 شده است، عجیب است، L90 شده. به اون یکی نگاه میکرد مثلا آپارتمان جیگوله شده. وزبور بفروش. بعد اصحاب یه رو جمع میشن که شیخ ما یه اسب داریم، میگو بر بفروش، یه شتر داریم، میگو بفروش، تو خودت کل اسب و شتر داری آن نمیفروشی؟ میگه من میخ اسب و شترها را در گل طویله فرو کردم، شما تو قلبتون فرو کردیم. خب من چه کار کنم؟ تو قلبتونست، خب اسب میبینم تو را که این که انسان ها بتونن کشف کنن دنیا را. و واقعا این مشورت ها هم خوبه. من پیشنهادم نیست وقتی که واقعا یکی از دون مشورت میخواد صادقانه بهش بگوید، جا تعارف نکنید. یه وقت مشورت نمیخواد، وظیفه شما نیست، اما یه وقت مشورت میخواد که آقا این کار را بکنم یا نه، آنی که میبینین تشخیص میدن دنیاست برای ایشون، بکنه به نظر من دنیاست. حالا ظریف باید گفت، اما باید گفت شما و مشورت بخواید از افراد. جلسه دیروزم عرض کردم من که خودم نمیفهمم خوب به دنیام را، اما شما خوب میفهمید، وقت عکسش هم هست. روایت این است و عن انس قال خرج رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ذات یوم علی اصحابه، یه روزی حضرت اومدن کنار اصحاب و قال منکم من یرید و ان یذهب الله عنه العمى و یجعله بصیرا، کی دلش میخواد که خدا نابیناییش رو ببرد و بصیرش کنه؟ روایت میگه خود حضرت ادامه دادن، این علاس الا نیست، اینجا دوتاش هر دوتا، حضرت فرمودن علا انهو من رقب فی دنیا و طال عملهو فیها اعمل الله قلبهو علا قدر ذلک. میفرماند که بدونید هر کس رغبه فی دنیا، یعنی به دنیا خوش بود، به نظرم یخت روشن شد، شیخ احمد غزالی به شتر و گاوه خوش نبود، پیش اومده معلم علمامون داشتیم مثل حضرت آیت الله خادمی خدا رحمتشون کنه، ایشون چند تا روستا داشتن، خب ما با ایشون نزدیک بودیم، از ما ساده تر زندگی میکرد. اینکه ما پاییشون نمیذاریم، حالا امثال بعضی این کمونیست هم گفتن آقا آخونده سرمایه دارن، ما اونا کیده بودیم، نه شرایطشون طوری بود، یه مدیریتی ظاهرا خدا به عهده اینا گشته بود. خب اینا قشنگ اداره میکردن اون روستارا، بسیار وکیل داشتن، زندگیشون هم خیلی ساده ساده ساده. من یادم از این سفتی در اتاقشون شکسته بود، هرچی من یادمه شکسته بود، دیدگاه ایشون رحلت کردن رفتن. خب ببینید این یه چیزی دیگه است. شیخ احمد نشون داده از که واقعا میخه اسبا را تو گل طویله فرو کرده. اما این که جمله میگه من رقب فت دنیا، دنیا را خوشش میاد، یه وقت از پادون گذاشتن پیش اومده است، یه وقت از آدم مثلا یه شغل را انتخاب کرده که اتفاقا حالا حقوقش بالاست، چه ربطی به این داره؟ این خوشش اومدن چیزی خطرناکه. ادامهش اینه و طال عمل و حفیها، و همه یه برنامهش تو دنیا داره میریزه. طال عمل و عمل میگم میدونی یعنی آرزوشا کش داده است تو دنیا، به نظرم همین تعبیر که میکنیم بد نی، برنامه هاشا تو دنیاری داره میریزه، هیچ به این که به آخرت و آقا بالاخره باید یه نوری برای رجوع به آخرت پیدا کنم، نه. همین جاست که حواستون جمع باشه، ممکنه آدم پول داشته باشه به فقرا هم بده، اما طال عمله فی دنیا، خودش حواسش باید جمع شه. من برام پیش اومده از گاهی به بعضی این رفقا هستن، خب وضعشون خوبه، میگم که این فلان کارو یادت نره، بعد نه نکرد، ولی کارا خوبی دیگه میکنه. خب برای خودم سوال است چرا نکن؟ چون این بی سر و صدا، خیلی بی سر و صدا بود. مثلا بودم بعد فلانی تو فلان شهر یه مشکلی داره، برو ببین میتونی حل کنی. این دیگه خودتون میدونید. یعنی حواستون رو جمع کنید. جمله خیلی داره. و طال عمله فیها. برنامه‌اش این است که دونی تو دنیا آرزوهاش بکشونید. فرماد اعمل الله قلبه، خدا چشم این چشم دل اینا کور میکنه. علا قدر زال، همونقدر که آرزوی دنیا داره به دنیا میخواد خوش باشه. حواستون باشه در دنیا خوش بودن برای آخرته که خراب نباید بکنیم. که ببینید همیشه تو قرآن هست حیات و دنیا، حیات و دنیا یعنی زندگی دنیایی، اما نه حیات فی دنیا. امیرالمومنین هم در دنیا زندگی کردن، خوشیهایی که در دنیا خدا گذاشته است تا رجوع الاللهمون درست شد، ما اصلا تو دین نداریم اینا رو حس کن. حتی تو روایت داریم با لذت حلالت زمینه رجوع به حضرت حق را تقویت کن. اینا که معلومه است، عرض همین است. این افق کجاست؟ این افق کجاست؟ افق دنیای بیشتر است. خدا نصیب کسی نکنه، واقعا نصیب کسی. آدم گاهی میبینید بنده خدا چقدر تلاش کرده تو خیابونا، گاهی میرین میبینین مثلا یه خانم بی حجاب، میدونین که بی حجاب فاسق است. فاسقا دیگه میشه همه چی براش گفت، یعنی حواستون باشه از این جهت. یه خانم بی حجاب با یه ماشین بسیار لوکس، من گاهی نگاه میکنم بیچاره چقدر دارد کیف میکنه که یه ماشین داره و بی حجاب توی خیابون داره پوست میده. غیر این که نیست که اینا. خب حالا که چی؟ که هیچ. این را آدم وقتی میبینه، در روایت هم داریم عبرت بگیرید، این جوری دل سپردن به دنیا، ببینید تش چی شد. این چقدر سطمه خود، چقدر فوش شنید، چقدر دعوا کرد، چقدر فوش داد، چقدر درگیر شد، چقدر حق اینا خورد، چقدر حق اونو خورد، تا حالا اینجوری بیاد تو خیابون. مفتی که گفت ای که میریخ سیم و زرز سرد، یا خودت دوز بودی یا پدر. بحثی نداریم. ما رأیت شیئا ثروتن موفورتن الا و الا جانبها حق مزین. تعارف نداریم که این تو مال تو که نیست، که اما حالا ببین چه بدبختی های نصیب شده. شما اینا رو نگاه کنید، کوتاه از کجا شروع کرده است، چه پدرها در آورده است، باباش چه پدرها در آورده است تا این حالا یه مرتبه اینجا اومده است. خب حالا چی شد؟ میفرماد قلبش هیچ نوری ندارد. من خسته دو نکنم. و من زهد فی دنیا. اگه کسی زهد فی دنیا، زهد یعنی بیمیلی، یعنی بیرغبتی. در دنیا رغبتی نداشت، دنیا را داشت، بالاخره آدم خونه میخواد، اما رغبتی نداشت. ببینید این بنده خدا رغبت دارد به این زندگی، یکنه یهو پیش میاد، یهو پیش میاد که شما در شرایطی هستین که مثلا باید ماشین بنز سوار بشین تا کارات حل بشه. ما تو دینمون هیچ وقت سختگیری تو این چیزا نداریم. بنده بارها عرض کردم تو اون بحث اگه یبنت جندب زیاد اینا بنده تکرار میکردم، درسای اخلاقی برای خودمونست، نه برای گیر دادن به بقیه. واقعا بگنن درس اخلاق نرین بهتره. وا که آقا مثال میزنن که آقا آخه آدم اینقدر تو درس اخلاق میخوند که آقا باید حواسش جمع باشه، کم حرف بزنه. ما برای خودت گفتن تو نمیدونی اون در چه شرایطی است. ما در درسای اخلاق اگر به بقیه گیر بدیم ضررش بیشتر از نفعش. خب حالا میفرماد و من زهد فی دنیا و قصر عمله. اگه دنیا را بیرغبتانه بود نسبت بهش و برنامه هایی که تو دنیا برنامه هاشو شک بده دا همش برنامه دنیایی بود، اینو میگن قصر عمل. یه وقت دقت کنین، یه وقت است ما تو دنیا برنامه آخرتی میریزیم. شهید شهریاری و روشن تو دنیا برنامه آخرتی ریختن با زحمتی که برای حفظ عزت اسلام کشیدن. یعنی واقعا اینا آرزوهای دنیایی داشتن. دیدین که آقای دکتر صالحی فرمودن که وقتی شهریاری فرمود که من میتونم این کارو بکنم، این پیل‌های اتمی را، هر چی میخواست ما بهش میدادیم. بعد بهش گفت گفتم من هیچ چی نمیخوام. واقعا این زهدس یا این دنیاست. به همین دلیل خب این که دیگه خیلی روشن است، مجسم است که آقا اینشون با این همه تلاش تو دنیا نمیخواد. خب معلوم است که اینا نمیذارد خدا بیشتر از این بمونه، میقاپدش. بیش از این حیف بود این باشه. کارش کرد و رفتم. حالا دارد به قول حضرت امام در قهقهه مستانه عالم برزخ داره زندگی میکنه. تعبیرا میفرماد که قصر عمله، یعنی دنیایشو هی کش نمیدید. اعطاه الله علما به غیر تعلم و هدن به غیر هدایه. روشن شد. برای خدا به این یه بصیرتی میده، یه علمی میده که تو هیچ کتابی نیست و یه هدایتی میده که هیچکی نمیتونه بهش بده، نه کلاس و نه درس و مدرسه. یه بصیرت. وقت اینجا بحث شما نمی کنیم، اما همیشه عرضمون است که ما تمام این کارا را میکنیم که زمینه بشه، چون ما اینو میخوایم. ما یه تعلیمی میخوایم که حصولی و فکری نباشه. ما یه هدایتی میخوایم که توصیه اینا اون نباشه، نور باشه. حتی میخواین دعا ابو حمزه بخون. شما دعا ابو حمزه ای که میخواید، این دعا نیست که با کتاب و درس و شرح یاد گرفته. اینا زمینه‌اش خوب است. یه دعای ابو حمزه هست که اونو به نور حضرت سجاد میشه فهمید و با همین چیزا میشه فهمید. با این که آدم خودشو مطرح نکنه، دنبال دنیا نباشه، هدایتی بزرگ به نظری من توی این عالم هدایتی بزرگتر از دعای ابو حمزه اصلا نمیشه تصور کرد. چه بسه بخواییم پیداش کنیم، نمیشه. بعد ادامه روایت دقت کنید، من بیشتر رو ادامش بیشتر تاکید دارم. الا انهو سیکون و بعدی قومون لا یستقیم لهم الملک الا بالقتل و تجبر ولل قناع الا بالفخر والبخر ولل محبه الا به اتباع الهوا. این ستا می فرماد بدونید بعد از من نظام ارزشی به هم میخورد. بعد از من یه اسلام دیگه میاد. این اسلام خصوصیاتش اینست، اگه توی این اسلام عبور کردین بدبخت میشید. معلومه پس حرف داره میخواه بزنه، دقت کنید. فرمود بعد از من یه قومی، یه روح، یه فرهنگی میاد که حاکمیت را با چی میخوان به دست بیارن؟ قتل و استکبار. دیگه که تعارف نداره، میخواد اسمش انقلاب اسلامی باشه. شما دیدین که ما بعد از تو فضای اول انقلاب که اصلا بیدیم، ما خب بچه ها را میدیدیم واقعا هرچی تلاش میکردیم بیان یه مسئولیت بپذیرن، تا مسئله شرعی براشون نبود محال بود بیاند، محال بود بیاند. بعد یهو یه جوری شد که آدم الان گاهی میبینه که هزار نقشه میکشن که نماینده بشند، دروغ میگن، خر. این قاعده است، نگون که اصلیت قضیه که محفوظ است، نظام که محفوظ است، ولی این فرهنگ میاد. شما خودت نباید تو هر فرهنگی رو مشخص کنی. حالا مثال من خیلی نگیرید، همون صدر اسلام مثال روشنش. فرماد یه نوع فرهنگی میاد که حاکمیت ها بر اساس قتل و استکبار. ولل قنا الا بالفخر والبخل. ثروتمندی پیدا میشه که این ثروتمندی از چه طریقی به دست میاد؟ از طریق فخر و بخل. این که بر بقیه فقط ثروتمند میشه که یه ماشین داشته باشه بیا پوز بده، تلاش میکنه که پوز بده، و ثروتمندی که میخواد که به بقیه نده که خودش داشته باشه. این ثروتمندی کجا و ثروتمندی آیت الله خادمی کجا؟ ثروتمندی اهل البیت کجا؟ حتما دارین دیگه، گاهی اینا سهم سالشون رو برمی داشتن، مثلا خب محصولاتی داشتن، کشاورز داشتن، درآمد سال رو برمی داشتن، بقیهش رو شروع می کردن به مرور دادن به اینا. بعد به غلامشون فرمودن که این فقیره، انگار هم خیلی فقیر است، هم میشد بهش خلاصه یه سرمایه خوب داد. گفتن که کیسه پولا بده به فلان. کلی پولیست که باید مثلا تو اون سال به فقرا میدادم. بعد رفت و آقا این غلام حضرت اشتباه کرد، کیسه پول خرج سال را داد به فلانی. یعنی حالا اینا پولی که دارن به خرج سالشون هم دیگه نمیرس. یارو فهمید که این همه که نمیشه به ما پول بدن، که آخه ندارن اینقدر بدن. برگردد پولا، گفت آقا اینا که، گفتن نه دیگه داده این پس نمیگیری. ببینید این روحیه کارم ازش میاد وقتش اینجنی که ثروتمندی برای دادنه، نه برای داشتن و پوز دادن و از بقیه هم گرفتن. تا اینم داشته باشین بریم جلو. ولل محبت و الا به اتباع الهوا. میفرماد که معاشقه، محبت، دوست داشتن نمیموند الا بر اساس هوس. اینا دوست دارد که هوس شو برآورده کنه، با این رفیق میشه برای اینکه هوس شو برآورده کنه. میفرماد که بدونین این شرایط پیش میاد. حالا چرا ما این روایت خوندیم برای بعدش؟ که همیشه این هست، همیشه در هر شرایط و زمانی این نوع زندگی ها هست. بعد می فرماد الا فمن ادرک ذلک الزمان منکم. وقتی که شما یه همچی شرایطی رو درک کردی، خودتون می دونی. فصبر علی الفقر و هو یقدر علی القنا و صبر علی البغضاء و هو یقدر علی المحبه و صبر علی الذله و هو یقدر علی العزه. لا یرید بذلک الا وجه الله اعطاه الله ثواب 50 صدیقا. میگه حالا اگه یه همچی شرایطی بود، در حالی که هر کس میتونی که وضعیت خوب کنی، اما به همین زندگی ساده بسنده کردی. خوب خواهش میکنم دقت کنی، میشه شرایط هست که تو هم مثلا بری نمیدونم همه کاری که میکنن با رانت ها و این چیزا. یکی از این بنده خدا میگه آقا این شرکت ما، میگه که تو بیا اینجا فقط این قبضه یه دروغا بنویس، 30% هم مال خود. فضای دزدی خیلی فراهم میشه. این که ببینید خیلی بچه ریشی ها را یا خواهرای محجبه را خیلی تحویل نمیگن، چون میخوان دزدی کنن، میگن اینا اهلش نیست. از اول میگن اصلا جا نداری. اینو بدونی، یعنی محرومیت ها. یا مثلا اون آقا سراغ خواهرای مذهبی نمیاد، خب برای اینکه زمانه زمانه کنود انوده. خب میگه نه، با اون هوس های دنیایش نمیتونه با این زندگی کنه، نمیاد. میفرماد که اگر که همچی شرایط را دیدید، بدونید اگه 3 کار شما در مقابل اون 3 بکنید، که ببینید این که صبر علی فقر و هو یقدر علی غنا را درست معنا کنید. مقابل غنا چیه؟ گدایی که نیست که، سادگی است. میفرماد اگه خب میشه خیلی ثروتمند شد، سکه ما هم بخمه کاری داره؟ میگه یعنی مردم عادی ما اینقدر پول نداشتن که برن وقتی که همه تو صف بودن سکه میخوان، خب اینا برن بخرن. اینقدر بچه ها مسلمه خیلیشون این پولا دارن که برن یارو مثلا یه میره 10 سکه میخرید، ما بچه مسلمان همون ممکنه بتونن برن 100 بخرن. میادم میاد میگه آقا نخری میبازی یا پولت میشه نصفه و خب بشه نصفه. آقا میگم من پولا میخوام خرج کنم، حالا که دیگه خرج ندارم، پولش هست و خرج ندارم، حتی برای میخواد سرش بیاد. آقا تازه برای نظام اسلامی باشه ما نیفتیم مثل زالو به جون نظام اسلامی، این ثواب نداره. آقا مثلا پولا رو از بیچاره بعضی مردم، خب یه زنار تو این بانکای قرض الحسن گذاشته بودن که مردم به نخره وام بگیرن، یه دیگر رفتن تحریک آقا درار برو سکه و دلار. به قول اینکه دانشمندای اقتصاد میگه اصلا تالا سابقه نداشته خود ارز ذخیره بشه، یعنی که دلار بخره قایم کنه، حالا طلا رو میشه. ولی بلایی سر این نظام اسلامی دشمن داره میاره، شهیدن هم دشمنیه، طور نیست، ضرر میکنه، ولی بذاریم بیاره تا معلوم بشه اسلام قدرت اینا داره که اینم بشکنه. چطوری مثلا این دختر 9 ساله یکی بگه روزه بگیر که خواست میمیره، که بعد میگیره تا معلوم بشه نور اسلام اینقدر زیاده است که این دختر 9 ساله را اینجوری نمیدونم 18 ساعت 17 ساعت روزه دارش بکنه. چقدر هم حساب شده. میگن که اگه روزه بگیری پیش از ظهر خدا یه گندم تو شکمت میذاره قوت میگیری. راست میگن، من به شما میگم راست میگن، ولی اسمشو گذاشتن گندم، رسمش چیست؟ نور الهی قوت جبرائیلی، قوت جبریل از مطبخ. این دختر نه عجب قوی شد. اگه این روزه رو نگرفته بود کی باورش میاد اینقدر قوی است؟ اگر این حمله ها رو به ما نکنن که ما نمیفهمیم اینقدر قوی هستیم، کی باورش میاد اسلام میتونه در ذیل وجود مقدس ولایت فقیه در مقابل این همه دشمنی باشه؟ حالا وقت نرگم من بذار بکنن، اما نه کاری نداره. یعنی شرایط وقتی دزگاه شد تو بعضی صحنه ها کاری نداره پولدار شدن. میگه نه، اگه کسی تو این شرایط نه زندگی ساده رو انتخاب کرد. دو و صبر علی البغضا و هو یقدر علی المحبه. فقط خواهش میکنم اینا رو حواستون باشه، تو ترجمه اینا اگه درست ترجمه نشه بد نتیجه میده. مقابل بغضا محبت بذارید، محبتی که قبلا گفت، یعنی چاخان کردن، یعنی برا هوس عاشق شدن، دوست داشتن. میگه آقا کسی اگه تو این قضیه، خواهش میکنم دقت کن، که همه بر اساس شهوت قربون صدقه هم میرن، تو به کشی کنار، از این قربون صدقه ها نری. اگه تونست دیدین مثلا میگن بعضی این زنای بی حجاب میگن چی این مذهبی ها عبوسن. آدم میشنه تو تاکسی با این شوفر تاکسی کلی اختلاط میکنه، بعدم پیاده میشه مگه چی میشه؟ این مذهبی ها اون گوشه میشنه دوشم عزیزا میکنه. خب چی شد؟ این محبت، محبت الهیه بود یا همون شهوانی بود؟ شوفر تاکسیه بی ادبی کرده است. شما حق ندارید که به یک کسی که فاسق است، یعنی رعایت دستورات الهی را به تجاهره، یه وقت سالا غفلتن متوجه نیست، آسونش میاد، چی میگن، نوچش پیدا میشه، اینا را گاهی آدم نه اصلا نمیدونه، نه اینکه تجاهر داره به فسق، اونا باید خودتون حواستون باشه، ولی نه، به تعبیر رئیس جمهور عزیز میفرمودند که اینایی که تعبیر هنجار شکنی فهمدن، بین اون که هنجار شکنه است یا اون که اصلا نمیفهمه. یکی از این رفقای عزیز طلبه میگفت رفتیم امین تو مارمزونیه یه جا صحبت کنیم، این خانوما نشستن، خانوما اینور نشستن، آقابا اینور نشستن، هیچم خیلی رعایت نمی کنن خانوما. خدایا عجب جایی اومدیم، خیلی خودمون رو خوردیم. بعد میگفت این خانومی که لیدر این جلسه بود اومد و گفت که آقای شرح دعای کومیل میخوام. گفت هم موباش پیدا بود هم دستش، گفت بوده بودم. گفت بعد میش گفتم که شما رعایت جزئیات دین نمی کنی، آچ تو دعا کومیل میخوام. گفت خیلی بهش برخورد داره. به من گفتم بد کاری کردی، چون خب واقعا این معلومه نمیدونه. اینا که نه، این که تجاهر به فسق و فجور نمیشه که، اینا باید خیلی باش مدارا کرد، آروم آروم متذکرش کرد. و ما سنمون اقتضای این است که ما دیدیم اینا. بعد به قدری همین وقتی میفهمه به جدیت میره. اینا رها کنه، این نی. اما میفرماد اگه بچه مسلمان اون وقتی که قربون صدقه ها رفتن، محبت، رفاقت ها بر اساس شهوت است، این بکشه کنار. به این معنا صبر علل بغضاءه و هو یقدر علل محبه. اینا چطوری میخواید معنی کنین؟ یعنی این که این خیلی خوشبهش با اینا نمی کنه، یختم نمی کنه، اهل خوشبهش با اینا نیست، با اینکه میتونه. اگه اینجا هم حواسش رو جمع کرد، مرزها رو رعایت کرد، سه و صبر علل ذله و هو یقدر علل اس و حاضر شد در گمنامی و بی اسم و رسمی بمونه در حالتی که میتونه خیلی از این دلقک ها بهتر ادا دراره. واقعا از این سخنران ببینید چقدر قویان تو ارائه مسائل مذهبی. این بلد نیست این اطفارا که وضعی ها در میارنده دراره، دین نمیذاره. این بعضی این روحانیونه اون، بعضی این مکله همون قشنگ معلومه است قهرمانن تو ارائه مطالب. خب چرا اومدن دین رو گرفتن و به ظاهرم دنیای روشنفکر اینا رو مرتجع میدونه و اینا؟ خب برای که میدن این بهتره. میفرما در شرایطی که میشد از طریق های خلاف شر خودنمایی کرد به میدون اومد، اگه تو این زمان نه خودت اینجوری مطرح نکردی. این زل که اینجا میگه مقابل عزه، یعنی شهرت با حرام. میگه نه این کارو نکرد، زندگیشو کرد، دنبال شهرت اینجوری نبود. میفرماید اگه تو این شرایط تونست اینجوری عمل کنه نتیجه چی میشه؟ یه نکته دیگه میفرماید لا یرید و بذاله که الا وجه الله. و در این مسئلهی که میخواه عمل کنه فقط خدا مد نظرش بود. اگه به سادگی رجوع کرده است، اگر به عدم شهرت رجوع کرده است، اگر که به این آلودگی های دنیایی گرفتار خودش نکرده، فقط برای خدا. یا اگه این کار کرد چی؟ اعطاه الله ثواب 50 صدیق، ثواب 50 صدیق. صدیق ها قبلا عرض کردیم، این که از هم میگن برهان صدیقی، یعنی برهانی که بیواسطه بشه به خدا رسی. صدیق یعنی کسی که رابطش با خدا دیگه خودش است خدا. فرماد ثواب 50 صدیقا بهش میدی. میخوام نتیجهی که بگیرم اینه با که ببینین، این که آدم ناخون بزنه، خودخواهی نکنه، ریا نکنه، خب به دنیا را مواظب باشه، گرفتارش نشه، نتایجی که گیرش میاد که نمیشه تصور کرد. من دوباره مثال دیروزه یادتون میارم، ببینید مقایسه کنید کسی که الان دنبال مواد مخدر رو نمیدونم شهوات است، ببینید چه روحی داره. حالا با خودتون مقایسه کنید، و حالا کسی که حجاب ها برش برطرف شده است، در انس الهی است، ببینید چه حالی داره. ما میگم نه، ما الحمدلله خیلی بعضمون بهتر از این بیچاره که اصلا نه روز داره نه شب، بیچاره بدبخت متحو مضطرب، نه ما اینجور نیستیم. حالا ببینید اولیاء الهی چه جوری هند، چه احوال هند. یه بار در محضر حضرت آیت الله مشکینی رضوان الله تعالی علیه بودیم، به عنوان مسئولای بنیاد شهیدم بود. من نمیدونیم ایشون چی گفت، من خودم فقط حس کردم از اون عوالمش گزارش میده. باور کنید آیت الله مشکینی یاد نیست که خیلی بحثای فلسفی یا نمیدونم عرفانی اینا، این مصطلحات اهلش نبودن، خیلی ساده میگفتن و میگفتن دیگه. نه ما جمعه باشون هم دیده بودیم، به نظرم 300-400 نفر سالون، یکی نبود که گریه نکنه، یک اشکی گرفتن. حالا اون اشکی که اونجا گرفتن، اشک طلب رجوع به زلالترین حقیقت عالم. خود ایشونا که حتما مستحضرید، یه آدم خیلی قیمتی بودن. و توصیه هم اینست که هم توسلات به ایشون میتونین بکنید، هم بر مبنای اون کتاب آنگاه ببخشید فعلیت یافتن باورها، یاد نیست که گفتیم روحا میتونن با هم مرتبط بشن، از منظر روح فلان عالم عباداتتون رو انجام بدید، وقت امتحان کنید تا مقام ایشون را اول حس کنید که یعنی چقدر بیواسطه و زلال مرتبطن، بیواسطه و زلال. وقت اینجور من شخص ایشونا با این حس که صدیق یعنی کسی که بیواسطه و زلال مرتبط هست حس میکنم، خیلی هم برای ایشون باید ارزش قائل شد، چون حقوق زیادی به گردن ما دارن. یعنی ایشون یک خدماتی به ما کردن، چه در خبرگان، چه قبلش، چه تو مسئله آقای منتظری، چقدر قصه خوردن، چقدر زحمت کشیدن، نهایت تلاش کردن که برای حضرت امام حجت تمام بشه. یعنی اگه برای حضرت امام حجت تمام نمیشد، خدا این همه مدد نمی کرد که ما بتونیم از مسئله ی آقای منتظری عبور کنیم. اینا خیلی خدماتی است که حضرت آیت الله مشکینی کرد. و حرفم این است که خب شما حالا ول نکنید، یعنی بازم اگه نواره ایشونه گیر میارین، با این دید که من میگم گوش بدید، صدیق به معنای بیواسطه رجوع به حضرت حق و گزارش از اون رویت به ما، ما ایشونه اینجور تشخیص میدادیم. خب حالا حساب کنین 50 تا آیت الله مشکینی شدن چی میشه؟ با چی؟ با همین کاری که شرایط انقلاب برای ما فراهم کرده است. یعنی انقلاب علنه به من شما اجازه نمیده که بریم تو بازار ارز و سکه دخالت کنیم. خب حالا قصه بخورم یا بگم الحمدلله. خب حالا مثلا سن نارم اگه مثلا بعضی میگن مثلا یهو مثلا پولمون آقا ارزشش میفته، خب پیفته، بگه ما با پول زندگی میکنیم، ما با خدا زندگی میکنیم. این که شما این شهرت هایی که بعضی ها دنبالشند و نباشید، میخواین چه کار تو این فضاها؟ خب بحثم تمام شد، جمعش همین شد که میفرماد که بفهم که چی بد میدن. خب حالا انشاءالله تو این سیری که شروع کردید به اصطلاح در این اعتکاف در ماه رمضان، یادتونه که امیرالمومنین یه سوال عجیب و عمیقی کردن، الحمدلله تو بحث روز رمضان دریچه رویت تو اون قسمت گوهر ماه رمضان قسمت ورع این بحث شده. من میخوام یه تذکری بدم و بحث تموم کنم. ببینین اونجا حضرت پرسیدن که ای رسول خدا، بهترین عمل چیست تو این ماه؟ حضرت فرمودند که ورع ان محارم الله. چرا اینا گفتن؟ یعنی یک رک بدون بگم، ما رمضان با ورع حفظ میشید. و خوب جوابی دادم، یعنی ای علی تو روزه میگیری، داسهرم میخونی، ابو حمزم میخونی، اعتکافم میای، اما عملی که تو را رمضان ورد حفظ میکنه اینه که از حالا مواظب باش به شبهات هم نزدیک نشی. ورع که میدونی یعنی چه؟ یعنی وقوف در شبهات، یعنی موندی که این کار گناه هست یا نیست، موندی نمیدونی گناه هست انسان ولش کن. آقا موندی که این تجمل هست یا نیست ولش کن. موندی که این حب دنیا هست یا نه ولش کن. ببینین الوقوف عند الشبهات، برگردین به چی؟ همین حالا میبینین الحمدلله این رمضونه خوبه، همین حالاش هم آدم نه انگار بلند بالاخره بلند میشه وقتی که واقعا خدا حفظ کنید. این آقای برق ایراد یه کلمه از امیرالمومنین ما میگه، از زهرای مرضیه ما میگه، آدم نه انگار قلبش میشناسه. این فضا که شما این فاطمه زهرایی که شما میشنوین، این فاطمه زهرا نیست که تو کتاب خوندین. تو ماه رمضان با فاطمه زهرایی معنوس میشید ناخودآگاه که منصورتون فسما حورا اون انسیه. ببینید یه آشنایی دارید با این مقام منی، از امیرالمومنین دون چیز میفهمید. اینا که با که شما همان که اینشون از امیرالمومنین به این زیبایی تعبیر میکنه، یاد کدوم علی میفتید؟ یاد علی که تو کتاب خوندین یا یه علی که شخصیتش متذکر است؟ خب اینا بخواهید حفظ کنید. این علی رو و این فاطمه سلام الله علیه ما رو و این دین و این بسم الله رو، اینا با ورع میشه حفظ کرد. باید بتونید به من بگوید، منم به شما بگم، تذکر به هم بدیم. بگویم آقا اینجا ول می کردی بهتر بود. ورع یعنی میبینین شبهه از حقی داره ضایع میشه. بگویم نمیدونید حق حقش هست یا حقش نیست. بابا ولش کن بده. حق نمیدونی حقش هست یا حقش نیست. حق یعنی اینجا شبهه داری. خب باید چه کار کنی؟ اگه از حق خودت بگذری، اینا میگن شبهه داری که حقت هست یا حقت نیست. بابا بگذر. اگه میخوای چیزی به شما میدن که از هزاران هزار این چیزا، آقا این حق ده میخوای حالا نگردید که مونده، این حق ده حقوق آدمه و طرفم تجاوز داره، معلومه است که ما داریم تو چه فضای حرف میزنیم، بحث ما که اینا نیست که. نه آقا با عیالت، با عیالت مونده که اینجا شما کتابیه یا اون باید کتابیه. اگه میخوای نور روزه بمونه برات، کتابیه و همسایه‌تون کتابیه. منظور ایناست دیگه. جاوایی که موندی وقوف اندش، موندی که آقا اینجا تا میشد از خودت به تراش. به نظرم اگه حالا انشاءالله خودتونم وقت بذارید اون خوبه، چون شما برای حفظ ماه رمضان از این پیام پیامبر نتیجه بگیرید که باید ورع پیدا کنید. برکاتش چیست؟ خب همین تمام برکات ماه رمضان در ورع پیش میاد. خدایا به حقیقت این نوری که به اولیاءت به صدیقین میدهی اون برکات رو از طریق این اعتکاف و از طریق این ماه رمضان بر ما منت بگذار و از ما دریغ مدار. و صلی الله علی محمد و آله.